ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش. شنوندگان محترم، همیهنان عزیز و ارجمند، حضور شما سلام عرض میکنم. شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. مادران و همسران شهدا در سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها در مراسم ویژه‌ای در سراسر کشور تجلیل شدند. در تهران هم همایش ملی همپای ملائک در سالن همایش های صدا و سیما با پیام رئیس جمهور برگزار و از تعدادی از مادران و همسران شهدا تجلیل شد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این پیام تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره مدیون همت بانوانی است که اسوه های مقاومت در دامان آنان بالیدند. آقای جبلی رئیس سازمان صدا و سیما نیز در این همایش گفت در دوره ی تحول رسانه ملی افتخار ماست که این رسانه مزین به نام و یاد شهدا باشد.
یه کوچیک بودی، بچه هم داشت؟
نه متاسفانه بچه نداشتم.
حاج خانم این عکس مال کیه؟
عکس این شهدای بزرگوار شما باید دائما جلوی چشم ما باشه که سنگینی امانت رو بر روی دوش خودمون حفظ بکنیم. ما نیاز داریم، احتیاج داریم به این که این قاب تصویر ما دائما مزین باشه به نام شهید، به نام ایثار، به نام فداکاری و افتخاری که شهدا رقم زننده اون بودن.
عکس ها شاید برای من و شما یه عکس عادی باشه، اما برای بعضی از مادرها تمام دنیاشونه. مادرانی که از فرزندان رشیدشون گذشتند تا ما با امنیت در آغوش مادرانمان باشیم.
شبا جمعا میرم سرم زن سنگ نمناکشون واسه شون لالای میگم.
مراجع معظم تقلید مقابله با پدیده شوم اعتیاد را وظیفه اجتماعی و مهم خواندند. حضرت آیت الله نوری همدانی در دیدار با دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و به خصوص خیران در راه بازگشت افراد معتاد به جامعه را ضروری دانستند. حضرت آیت الله علوی گرگانی نیز در دیدار با آقای مؤمنی با اشاره به اهمیت آموزش به نسل‌های جوان جامعه در مقابله با مواد مخدر گفتند برای خلاصی از دام اعتیاد نیازمند همکاری عمومی و کار جمعی دستگاه‌های متولی هستیم. حضرت آیت الله سبحانی هم مبارزه با مواد مخدر را کاری انسانی و اسلامی عنوان کردند و افزودند برای ریشه‌کنی این پدیده شوم باید کار فرهنگی و اجرایی توأم با هم انجام شود. آقای مؤمنی دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در این دیدارها با اشاره به فعالیت‌های این ستاد در 4 حوزه شیوع مصرف، پیشگیری، درمان و توانمندسازی معتادان گفت در 2 سال گذشته با همکاری خیران 10 مرکز توانمندسازی و اشتغالزایی برای افراد معتاد در استان‌های مختلف کشور ایجاد شده است. دوم بهمن برگزاری 5 همایش ملی بانوی مهر در قم. خانم افتخاری دبیر کل اتحادیه زنان مسلمان اعلام کرد 5 همایش ملی بانوی مهر همزمان با ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها در جوار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد.
5 همایش بین المللی بانوی مهر، این همایش 2 بهمن ماه در قم برگزار می شود. خانم افتخاری دبیر کل اتحادیه جهانی زنان مسلمان:
کنگره بانوی مهر که از طرف اتحادیه جهانی زنان مسلمان در روز 2 بهمن ماه در آستانه ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها برگزار خواهد شد و مهمانانی از کشورهای مختلف دنیا اعلام آمادگی کردن که تشریف بیارن.
همافزایی و هماندیشی زنان نخبه جهان اسلام از جمله اهداف برگزاری این همایش است. اما خانم طیبی دبیر علمی همایش:
6 محور معرفی و تبیین الگوی 3 زن و خانواده به عنوان الگوی معیار هست. 2 الگوگیری از حضرت زهرا سلام الله علیها در مواجهه با چالش‌های امروزی. 3 نقش مقاومت و بیداری زن فاطمی در ایجاد تمدن اسلامی. 4 تأثیر انحراف از الگوی فاطمی در انحطاط تمدن ها. پنجم، بررسی تطبیقی نقش زنان تمدن ساز در جوامع اسلامی و ششم، چگونگی حضور زنان تمدن ساز در فضای مجازی.
برگزاری کمیسیون‌های تخصصی، برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و تجلیل از 5 بانوی نخبه مسلمان در عرصه‌های فرهنگی از جمله برنامه‌های این همایش است.
رئیس کمیسیون ویژه جمعیت مجلس شورای اسلامی گفت با روند کنونی کاهش جمعیت، کشور در 3 سال آینده با ابربحرانی جدی روبرو خواهد شد. آقای بانکیپور در نشست جمعیت و حمایت از خانواده که امروز به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد افزود بحران کاهش جمعیت از آنچه فکر می‌کنیم به ما نزدیکتر است و اگر کاری صورت نگیرد شاید بسیاری از ما شاهدان باشیم.
اما در سال 2050 میلادی چه اتفاقی میفته؟
نقشه جمعیتی ارائه شده توسط سازمان ملل متحد،
در 5 منطقه دنیا جمعیت سالمند بالای 30% خواهد شد.
ایران دچار بحران دهشتناک پیری جمعیت،
الان اولویت اول مداخله فرزند آوری است.
در اولین همایش اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، راهکارهای نجات کشور از بحران هولناک پیری جمعیت بررسی شد.
ما باید به این شکلی عالمانه توی میدان وارد بشیم.
قانون تنظیم خانواده در همین قانون جوانی جمعیت منسوخ کردیم. متاسفانه تا قبل از این قانون هنوز برقرار بود علی‌رغم ابلاغ سیاست‌های جمعیتی، ولی نقض شد.
و تبلیغات که همیشه راهگشا بوده.
چگونه جامعه رفت به سمت تنظیم خانواده با همین شیوه دیگه؟ امروز هم برای پرهیز از پیری جمعیت که اگر این اتفاق بیفته جای خادم و مخدوم عوض میشه. پیر که بشن اینطور، نیروی پیر که مولد نیست که، نیروی پیر خدمت میگیره. باید صدا و سیما محکم وارد عرصه بشه.
ایران 7 سال فرصت دارد از پیری جمعیت جلوگیری کند. آقا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
ادامه خبرها. آغاز سفرهای راهیان نور. جانشین رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور اعلام کرد از 15 بهمن برگزاری سفرهای رسمی راهیان نور را با همکاری ستاد ملی کرونا آغاز می‌کنیم. سردار قریشی امروز در مراسم بزرگداشت 607 شهید امنیت خوزستان با اشاره به اینکه در بیانیه گام دوم انقلاب خطاب اصلی جوانان هستند افزود دفاع مقدس و راهیان نور که مقام معظم رهبری از آن به عنوان رزق الهی و معنوی یاد می‌کنند، می‌تواند برای جوانان و نوجوانان کشور چراغ روشنگری در برابر جنگ نرم دشمنان باشد. کتاب‌های با موضوع فرار شاه، بخشی از گنجینه کتابخانه ملی. کتاب‌هایی که تاکنون با موضوع فرار شاه منتشر شده، بخشی از گنجینه کتابخانه ملی است. فرار شاه معدوم که در 26 دی ماه 1357 همزمان با 1 روز سه‌شنبه در تهران برفی بود، اول تیتر روزنامه‌ها را به دنبال داشت و بعدها به دنیای کتاب‌ها و مستندنگاران راه یافت.
کتاب‌هایی که گنجینه کتابخانه ملی از کم و کیف آنها خبر می‌دهد. اول منابع ساواک که بخشی از آن در کتاب روزشمار انقلاب کاری از حوزه هنری ورق می‌خورد.
شاه به همراه خود 4 جعبه بزرگ جواهرات هر یک به اندازه نیم قد انسان خارج کرد. ادامه این حتی انعکاس‌های رسانه خارجی هم است. BBC احتمال بازگشت شاه به کشور بسیار کم است. Despite the formation of a new civilian government. با اعلام خبر خروج شاه کشور غرق در شادی شد.
در این بین اما آثار دیگری هم هست، کتاب‌های تاریخی در گروه کتاب‌های مستندنگاری،
از جمله کتاب سقوط شاه نوشته فریدون هویدا، همینطور کتاب آخرین روزهای درباره شاه، کتاب 57 سال اسارت
و نشریاتی الکترونیک مثل ویژه‌نامه گذرستان کاری از مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما،
گذشتیم از شب و آنان رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شب شما عزیزان همراه رادیو معارف به خیر باشه. 21:10 دقیقه است و ما کماکان این توفیق رو داریم که مجموع برنامه‌های بخش دوم این رسانه دینی رو در یک شنبه 26 دی ماه 1400 تقدیم شما عزیزان میکنیم. امیدوارم تا اینجای برنامه ها مورد عنایتتون واقع شده باشه. انشاءالله تا پایان این نوبت با دو برنامه دیگه در خدمتتون هستیم. ابتدا مستند رادیویی خط پایان تقدیمتون خواهد شد و بعد از اون هم همراه خواهیم شد با برنامه برکرانه نور و تفسیر آیه 238 و 239 سوره مبارکه بقره رو از زبان دانشمند فرزانه از آیت الله جوادی آملی به مدت حدود 30 دقیقه خواهیم شنید و این برنامه حسن ختام مجموع برنامه های بخش دوم خواهد بود. در این لحظه دعوت میکنم با افتخار همراه باشید با برنامه مستند رادیویی خط پایان.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 81 مسامحه هرگز. انقلاب نوپای ایران از همان ابتدای به ثمر نشستن حوادث و وقایع متعددی را از سر گذراند. یکی از این وقایع تلخ ترورهایی بود که فقط چند ماه بعد از انقلاب اسلامی آغاز شد و در حالی که صدام با حمایت ابرقدرت‌ها همه مرزهای شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور را هدف قرار داده بود، از داخل هم کشور را ناامن کرده بود. با اینکه شاه رفته بود، ترور و به شهادت رساندن مردم دامن کشور را رها نمی کرد، آن هم به دست انسانهایی که ادعای مسلمان بودن داشتند اما با تفکری انحرافی یا شاید نمایشی از مسلمانی دست به کشتار مردم می زدند. اما دستهای پشت پرده ترورها، جنایات و انفجارهای هولناک دهه 60 زنگ خطر را برای مردم و مسئولان به صدا درآورده بود که پای نفوذی ها تا اتاق بالاترین رده های نظام هم باز شده است.
بعد از انجام قتل مامورین انتظامی و سیگان دانوری و ارتش وارد عمل شدند و یک تعدادی از مردم اون منطقه رو تخفیف کردند.
پرونده سید مهدی هاشمی، اولین مسئول واحد نهضت‌های آزادی بخش سپاه پاسداران، یکی از مهمترین و اثرگذارترین حوادث دهه اول انقلاب است که با درایت و دستور شخص امام خمینی پیگیری شد و اعتراف متهمان این پرونده ابعاد هولناک آن را گسترده تر کرد.
حسین فدایی از مبارزین قبل از انقلاب.
قبل از انقلاب یک گروهی بودن که بعداً معروف شدن به گروه الله اکبر، بعداً معروف شدن به گروه روحانیون و بیدار، بعداً معروف شدن به خط سه، خط سه اصفهان. این گروه که آقای سید مهدی هاشمی نقش جدی در این داشت، اینها متأثر از اندیشه های مارکسیستی و مجاهدین خلق و التقاطی بودن فکرشون. یک روحیه رادیکالی و افراطی تند بی‌معنایی داشتن و همه چیز رو بر اساس انقلابی و غیر انقلابی تفسیر میکردن. اگر یک کسی رادیکال بود و تندرو بود، این درست بود، اگر تندرو نبود غلط بود.
فرزند آخر شهید حاج خنبرعلی فانی هستم که به دست اعمال کثیر مهدی هاشمی مردم به شهادت رسیدم. من اون زمان 3 سال بیشتر نداشتم، ولی به خاطر حرفی که مادرم به انزال و از اینون که پرسیدم، میگن که شب بود، ساعت 8 شب بود، پدر منو چند نفر از همین باند کثیر مهدی هاشمی مردم اومدن در خونه ما به عنوان ژاندار. پدرم اون زمان بودنش به اسمی که میخوام ببرنش پاسگاه، اونو ترورش کردن و همون شبه بود که رفت و دیگه برنگش. از 10 سال بود که ما چشم انتظار ایشون بودیم که بیان. من شبه یادم میاد که به خدا قسم شب سرم بالش میذاشتم و میبین که صبح وقتی بیدار میشم پدرم باشه، پدرم رو ببینمش. 10 سال که چشم انتظار ایشون بودم، وقتی جسدشو برم آوردم واقعا دردناک بود.
سازماندهی گروه‌های متعدد ترور و آدم‌ربایی قبل و بعد از انقلاب، خارج کردن بیش از 280 قبض سلاح و مهمات و اموال بسیاری از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جاسازی آنها، ایجاد شبکه نفوذ در اداره‌های مختلف و سرقت اسناد و مدارک طبقه بندی شده آنها و اعتراف به قتل آیت الله شمس‌آبادی پیش از انقلاب، فقط بخشی از جرائم سید مهدی هاشمی است که پرونده او در دادگاه ویژه روحانیت در تیر و شهریور سال 66 طی 5 جلسه بررسی شد.
مسئله قتل مرحوم شمس‌آبادی رو در اون نامه‌ها به عنوان قتل مرموز و اسرارآمیز قلمداد کردند. انگیزم رو بکنم بودم. اون زمان همین خواستم خودم رو نجات بدم از مهلکه. من در اثر همون برداشتای عجیبانی که از اسلام داشتم، اینها رو مجوز قتل یک عالم دینی دونستم و این قتل رو مجوز دونستم که من حس میکنم یک اشتباه بسیار بزرگی بوده که در اون زمان در برداشت من از مبانی اسلامی نسبت به عالم دینی صورت گرفت.
اما یکی از حامیان جدی سید مهدی هاشمی که زمینه را برای او فراهم آورد تا واحد نهضت‌های آزادی بخش را در سپاه تأسیس کند، کسی نبود جز قائم مقام رهبری، یعنی آیت الله منتظری.
پرونده سید مهدی هاشمی رو هم بهش اشاره کردید که در زمان وزارت اطلاعات بود، خیلی پرونده مهمی هم بود. یه سوالی که اینجا مطرحه این که این فرد یا افرادی که باهاش بودن از چه راهی به بدنی انقلاب نفوذ کردن؟ آیت شهری چطور تونستن تا این حد خودشون رو بالا بکشن؟
آیت الله ری شهری، وزیر اطلاعات وقت:
جواب سوال روشنه. در این موردی که خاصی که شما سوال می‌کنید چجوری تونستن اینها نفوذ پیدا بکنن، میشه گفت اساسی ترین عامل نفوذ اونها دسترسیشون به آقای منتظری بود که خب به هر حال یک کسی که در جایگاه قائم مقام رهبری هست از اونها دفاع میکنه، و هرچند که اینها قبول نداشتن، آقای منتظری اینها هیچ قبول نداشتن که حالا مداری که داریم در این رابطه، ولی که هم به هر حال سوء استفاده میکردن و به همین جهت ورود پیدا کردن در قسمت نهضت‌های سپاه.
خبرگان رهبری در اجلاسیه‌های تیر و آبان 1364 آیت الله منتظری را به عنوان رهبر آینده و جانشین امام امت در نظر گرفت و همه نهادها و مسئولان نظام موظف به حفظ و ارتقای جایگاه او شدند.
اگر چنون که من با شرایطی که دارم نتوانستم در خدمت آقایون باشم، برادر مجاهد ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای خامنه‌ای که هم علمن و هم عملن مورد تأیید امام و مورد تأیید همه دوستان هستند و من هم یکی از ارادتمندان به ایشون هستم و به حمد الله من اگر خطیب نیستم ایشون خطیب هم هستند و در نماز جمعه اون که رکنه مسئله خطاب است.
اما روزگار وصل آیت الله منتظری و نظام اسلامی خیلی زود به فصل کدورت انجامید. اختلاف نظرهای جدی او با امام و مسئولان انقلابی کشور مهمترین عامل این جدایی بود.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
یکی از اتفاقات بسیار مهمی که در دهه اول انقلاب اسلامی و دوران اولیه تشکیل نظام جمهوری اسلامی رخ داد، بحث قائم مقام رهبری بود که در اون دوران اولیه نظام که هنوز نظام اون قوت لازم خودش رو پیدا نکرده بود، در این حال درگیر دفاع مقدس بودیم ما به خاطر حملات ناجوانمردانه که به ایران شده بود، شرایط خیلی حساسی بود و این اتفاق خیلی سختی بود. خب آقای منتظری که به عنوان قائم مقام رهبری از طرف خبرگان تعیین شده بود، به دلیل مواضعی که داشت در دفاع از منافقین، در دفاع از لیبرال ها که حضرت امام هم به این نکته اشاره می کنند و گفتگوهایی که از ایشون از رادیوهای بیگانه پخش شد، اینها به تعبیر حضرت امام باعث از بین رفتن و زیر پا گذاشته شدن ثمرات خون شهیدان بود و باعث از بین رفتن اون عزت و اقتدار جامعه ایرانی بود که تو اون شرایط توسط یه همچین جایگاهی مطرح می شد.
اکنون سید مهدی هاشمی زیر 8 قانون است، امتحانی مهم برای آزادمنشی آیت الله منتظری. آیا منتظری همچون قولش عمل خواهد کرد؟
شما روحانیین جانشین پیغمبر اکرمی، شما جانشین خلفای راشد پیغمبری، شما جانشین بزرگان اسلامی، متاع خودتون را به اهل دنیا نفروشید، به اهل دنیا نفروشید.
سید مهدی هاشمی در زندان است و منتظر حکم دادگاه. آیت الله منتظری در قم است و نگران حکم دادگاه. دادگاه حکم خود را اعلام می کند، مجرم و محکوم به اعدام.
از آغاز نیمه دوم دهه 60 زاویه گرفتن آیت الله منتظری با خط امام آشکار شد. منافقان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران استقبال گسترده‌ای از رویه تازه منتظری کردند و او را تحت تأثیر اخبار و مستندات بی اساس خود قرار می‌دادند.
مرحوم آیت الله یزدی.
در آخرین ملاقاتی که من با آقای منتظری داشتم، رفتم پلویشون، گفتم که آقای منتظری، من فکر می‌کردم شما برای رضای خدا صحبت می‌کنید، ولی اخیراً تردید پیدا کردم. اگر واقعاً برای رضای خدا میخواد صحبت بکنید، چرا به رسانه‌های عمومی و به بیگانه ها میدید؟ مگر هر هفته ما اینجا نیستیم؟ خب به من بگید، من میرم به مقامات میرسونم مطالبتون رو. چرا تو رو سر رسانه‌های عمومی میارید که درد سر برای نظام درست کنید؟ اگه برای خداست، اگرم برای شهرت و برای ایجاد اختلافی که خوبی خطرناکه که.
ولذا امام این رو تصریح میکنن که شما تو موضع‌گیریاتون نشون دادید که معتقدید لیبرال ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنن و از جمله توصیه هاشون باز این هست که بیت خودتون رو و اطرافیان خودتون رو از منافقین و لیبرال ها و دشمنان نظام تصفیه کنید و خالی کنید، که این گونه افراد تو بیت شما نفوذ دارند، اطراف شما هستند.
بدین ترتیب آیت الله منتظری پشتیبان منافقانی شد که روزی بر آنان میتاخت و با وجود توصیه‌های امام خمینی، این حمایت‌ها تا جایی پیش رفت که آنها توانستند بر این موج سوار شوند و خسارات جبران ناپذیری بر کشور وارد کنند. رویارویی با نظام پس از آنکه دستگاه اطلاعاتی و قضایی سید مهدی هاشمی برادر داماد منتظری را محکوم کرد، پررنگ‌تر و به کدورتی شخصی منجر شد تا اینکه انتقادهای تلخ منتظری از عملکرد نظام و مخالفت با مجازات عناصر سازمان مجاهدین خلق، آن هم در دهمین سالگرد پیروزی انقلاب، همان تیر خلاصی بود که او را از تنه اصلی انقلاب اسلامی جدا می کرد.
گاهی اوقات هم میگن که این حرفا که میزنید اینا تضعیف نظامه. نمیدونم تو چی؟ آقای هاشمی شنن گفته ایران هم افغانستان میشه. خشتبا کن.
آیت الله منتظری در دیدار با قشرهای مختلف مردم با زیر سوال بردن عملکرد نظام اسلامی به ویژه در جنگ تحمیلی دیدگاه‌ها و قضاوت‌های غیر منصفانه‌ای داشت که امام خمینی را به این نتیجه رساند که آقای منتظری هرگز صلاحیت رهبری نظام اسلامی را ندارد.
شاید گاهی شما یا مردم خیال بکنن که من اگر چنانچه از روحانیت طرفداری میکنم برای این است که منم یه معمم هستم و این گروه گرایی است و من کرارن گفتم که من با هر که معمم است و اسم خودش را روحانی گذاشته است موافق نیستم و من کرارن گفتم که روحانی که بر خلاف مسلک روحانیت و اسلام عمل بکند و توته اگر باشد این از ساواکی بدتر است.
لذا حضرت امام در نامه‌ای که خطاب به ایشون نوشتند تصریح کردند که این نوع رفتار شما و این نوع روحیات شما باعث میشه که اگر شما رهبر این کشور باشید بعد از من، این کشور و انقلاب مردم مسلمان ایران رو به دست لیبرال ها و منافقین خواهید سپرد. و این یعنی اقدامی که در حقیقت منجر به سلطه دشمنان ملت ایران بر ملت ایران میشود.
فروردین 68 امام خمینی تصمیم قاطع خود برای برکناری قائم مقام رهبری را رسانه‌ای کرد، تصمیمی که برای مردم و مسئولان کشور تکان دهنده و غافلگیر کننده بود و حاج سید احمد خمینی هیئت رئیسه مجلس خبرگان و شخصیت‌های مسئول کشور را مطلع ساخت که امام تصمیم نهایی خود را گرفته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای منتظری، با دلی پرخون و قلبی شکسته چند کلمه‌ای برایتان می‌نویسم تا مردم روزی در جریان امر قرار گیرند. شما در نامه اخیرتان نوشته اید که نظر تو را شرعاً بر نظر خود مقدم می‌دانم. خدا را در نظر می‌گیرم و مسائلی را گوشزد می‌کنم. از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آنها به منافقین می سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید. شما در اکثر نامه ها و صحبت ها و موضع گیری هایتان نشان دادید که معتقدید لیبرال ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند. به قدری مطالبی که می گفتید دیکته شده منافقین بود که من فایده‌ای برای جواب با آنها نمی دیدم. مثلا در همین دفاعیه شما از منافقین، تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و میبینید که چه خدمت ارزنده‌ای به استکبار کردید. در مسئله مهدی هاشمی قاتل شما او را از همه متدینین متدینتر میدانستید و با اینکه برایتان ثابت شده بود که او قاتل است مرتب پیغام میدادید که او را نکشید. از قضایای مثل قضیه مهدی هاشمی که بسیار است و من حال بازگو کردن تمامی آنها را ندارم. شما از این پس وکیل من نمی باشید و به طلابی که پول برای شما می آورند بگویید در قم به منزل آقای پسندیده و یا در تهران به جماران مراجعه کنند.
این کار بسیار سختی بود چون آقای منتظری از شاگردان امام بود از مبارزین قبل از انقلاب بود و برای نظام و امام و خیلی از مسئولین این کار خیلی کار سختی بود، چنانکه آقای هاشمی رفسنجانی مقام معظم رهبری و